السلام عليكم جميعا ورحمة الله. همین تفاوت تمدن ها در تفاوت ادعاها نیست، در تفاوت سرانجام هاست. ببین در باره شیاطین میگوید چی؟ له اصحاب یدعونه الی الهدى اتنا. ابلیس اصحابی دارد که این انسان رو دعوت میکنن به هدایت خودشون. یدعونه الی الهدى اتنا، عنوانشون هدایته. مگر وقتی ابلیس میخواست آدم را از بهشت خارج کنه چی گفت؟ و قال ما نهاکما ربکما ان تلکما شجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. این که گفت از این نخورید، چون این شجره هر کی خورد ابدی میشه، جابدانه میشه، یا اگر خورد به مقام فرشتگان میرسه. شما یه موجود خاکی هستی، اگر از این خوردید موجود آسمانی میشی. یه موجود موقتی، اگر از این خوردید جابدانه میشی. و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، من خیرتون میخوام. حالا میخواد قبول کنی میخواد نکن، ما حرفمون زدی دیگه، انتخاب با خودتونه. فدلاهما به غرور، اینها رو به غرور دلالت کرد. دلالهما هست، میشه دلاهما، دلالت. و دلاهما به غرور، یعنی همین. شما خیال میکنید تمدن غرب دعوت میکنه به وحشت؟ ابدا. دعوت میکنه به امنیت، دعوت میکنه به عدالت، دعوت میکنه به تکامل، دعوت میکنه به آزادی، دعوت میکنه به محبت، دعوت میکنه به آسایش. تمام مدعاها در ادعای او گنجانده شده. اما مسئله اینه به کجا میرساند حرفه. وقتی انسان پذیرب چه نتیجه میگیره اونو نگاه کن. از رو حرف کسی نمیشه شناختش، از روی اعمال انسان ها شناخته میشه. شما خیال میکنید معاویه لحن کلامش مثلا مثل ابو سفیان بود یا مثل یزید ابن معاویه؟ ابدا. معاویه مینشست میگفت خدا، پا میشد میگفت خدا، راه میرفت میگفت خدا، خدا خواست خدا نخواست همه چیز دست خداست، ما هیچ کاری. یه حرفای معاویه رو ببینید اصلا چجوری حرف میزنه. وقتی حسن این مریض شده بود، شیخین به علی علیه السلام پیشنهاد کردند 3 روز روزه بگیرید تا انشاءالله حالش خوب بشه. اونم روزه گرفت. جریان الهتا به پیشنهاد اینا حاصله نمی گرفتن. وقتی یه حرفی میزنه حرف خوبیه قبول میکنه. شما جهیز فاطمه زهرا سلام الله علیها کی خریده؟ پولا رو به کی سپرده؟ پولا رو به نفر اول سپرده. بلال همراش باشه اینا رو بیاره، معامله با او شوریه. پس اون چیزی که هست برای انسان حکیم همینه. که وقتی میگه طرف من کافرم، لج نکنه با او. خواجه نصیر با هلاکو خان مغول اصلا چه نسبتی به هم دار؟ هلاکو خان مغول مسلمان نیست، بت پرسته، خان مغولیه، بزن بهادره، خواجه چه ارتباطی باید داره؟ چه اخلاقی داره که هلاکو شیفته اخلاق خواجه شد؟ چطور نفوذ میکنه خواجه تو دستگاه مغلا؟ وزیر اعظم هلاکو جناب خواجه نصیر، امور بدون تمشیت اونا صورت نمیگیره. اینا ظرفیته. سلمان آنچنان معاشرت میکنه با شیخین، اختلاط با اونا میکنه، مخلوط با اوناست، که وقتی میخوان استانداری برای مدائن انتخاب بکنن سلمان رو انتخاب میکنه. کور از خدا چه خواست ندیده بینا؟ سلمان مستقر شد در مدائن، اصلا ایران رو زیر رو کرد، یه دست به دست حسابی کرد. این که ایران یا دور علی علیه السلام بودن در دور حکومتش که اونا دستشون به علی علیه السلام نمی رسید به خاطر تربیت سلمانه. خب شما نگوی معال کار سلمان بکن، معال کارش این بود که منظور علی علیه السلام رو در تمدن اسلامی اجرا کرد، چیزی تحویل گرفت منحرف شده از اسلام، اما با ظرافت برگردوندش به اصل اسلام، به اسلام حقیقی در حد توانایش. خواجه هم همینطور، دانشگاهی آمده بودم خدمت امام، یکی از این دانشگاهی موقعی دانشگاه رو امام تعطیل کرده بود، نمازم جن که دانشگاه رو باز کنه بودم، عذر اینا رو میخواستن بیارن، آقای زرکوب بود قبلا طلبه بوده، شاید امام بوده، حالا بهش مفتن دکتر زرکو، امام هم بهش گفت آش خب سال شما چطور؟ به آقای دکتر ها شایرش و قرارم گسته بودن که این سخنرانی کنه، معرفی کنه اساتید رو. زمینش گفت یه خواجه نصیر هم با هلاکو خانم و خلو این ها معاشرت داشت، یعنی ما هم که شاه رو دعوت میکردیم بیاد در مراسم فارغ التحصیلی مدارک دکترایی رو به اینها بده و اینا اونجور تمشیت اونجور تکریم میکردن از شاه، خب خواجه هم این کار میکرد. امام تو نوبت شد بعد صحبت کرد و او مغلها رو آدم کرد، شما که اونها رو آدم نکرده، معال کار رو بکن. نتیجه کار رو در نظر بگیر، یعنی خدا اینا رو دعوت میکنه که به این آدم وقتی روح درش دمیده شده سجده کنه. خب نتیجه این سجده چی میشه؟ نتیجه سجده نکردن ابلیس چی میشه؟ ابلیس میگه من سجده برای خدا میکنم، سجده برای غیر خدا نمیکنم. نگو ظاهر کلامش میکنه خیلی موحده، بعدم به اونا میگه خوده در توحید کوتاه اومدن سجده کرد، اسیان کرد اونا اطاعت کرد. نگاه معال کار بکن، ببینین عاقبت امر چی چی میشه. ابو طالب یه سجده، یه نماز، یک شهادت ازش ندید. و تا آخر رسماً جز مشرکین. و شیخ اوناست، یعنی رئیس مشرکینه. اما کارش، معال کارش چی بوده که وقتی او از دنیا رفته با خدیجه مثل همه، جبرئیل از جانب خدا پیغام آورد که امسال خدیجه و ابو طالب از دنیا رفتن، تکلیف تو هجرت کردن از مکه به مدینه، یعنی تا ای دوتا هستن تکلیفش اینه که در بین مکه باشه. این دوتا از بین میرن تکلیفش این که خارجش، چون نگاه کار خدیجه میکنی اول کسیست که نماز خونده جماعت خونده، او و علی علیه السلام تاریخ اسلامشون با همه، اگر یه نماز علی علیه السلام زودتر خونده باشه. ابو طالب آمد با جعفر پسرش، دید پیغمبر ایستاده نماز، خدیجه پشت سر ایشون، علی طرف راست ایشون ایستاد. به جعفر گفت طرف چپ بایست نماز با. چه مشرکیه؟ چه آداب نماز میدونه؟ چه ظرفیتی داشته ابو طالب که توانسته یک شهادت این نگه و یک رکعت نماز نخونه؟ خدا شاهد هر وقت من حال دعایی داشته باشه خدای من به ابو طالب مرجوع. خیلی مسلمان پسرش دربارش میگه اگر او بخواد ربیع و مزر به اندازه اینا شفاعت کنه خدا شفاعتش قبول میکنه، به خاطر پدری و پرزندی نیست، خاطر ضعفیتشه، خاطر هویتشه. ریشه همه اینها برمیگرده به تعریف انسان. شما میخواد نهج البلاغه رو بفهمید باید انسان رو بشناسی تا بتونی نهج البلاغه رو بفهم. نهج البلاغه فهمیدن به کتاب دربارش نوشتن و شهر دادن نیست. نهج البلاغه بر مبنای انسان ادیان و انسان اسلام حرف زده، مبناش اینه. این مبنای اسلام چیه؟ مبناش اینه: لما خلق الله العقل قال له ادبر فادبر. این ادبار رو باید ما جاشو ببینیم تو زندگی. کدامش ادبار عقل؟ عقل در این اسمتش ادبار داره، سرشتش همون ادبارش. اهل محبت، اهل تعلق، همین ادبارش. دوست می‌داره، دل می‌بنده، علاقه پیدا میکنه، اینا ادبرش. انسان سالم به این ادبره که بچهش دوست میداره. مثال زدم براتون، حرف سعدی درسته، میگه بچه که داره شیر میخوره بچه داره خون مادر میمکه، با این دندونش که فشار میده رو سر این پسون، میگه فرو برده دندان به خونش چون نیش، سرشته در او مهر خونخوار خیش. بچه خونخوار مادره، این خونخوارش این ادبرشه. این ادبر نبود در کمترین ناراحتی که ما تو دنیا پیدا می کردیم دست به خودکشی می زد، قهر می کرد. چرا؟ میگه من میخوام در به خدا ببندم. سعدی میگه همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت که از خدای نبودم به دیگری پرداخت. اصلا حوصله غیر خدا نداشتم. یه حالت اقبلش که انسان حوصله غیر خدا نداشته باشه. در یه حالت گرفتنش به عنوان اسیر، آوردنش تو خندق طرابلس با یهودی ها بایست کار کن. حالا یکی دیده شناختش گفت سعدی چه کار میکنی؟ گفت اینا دستگیرم کردن، آوردن، اسیرم کردن، بایستن اینجا کار عملیگی بکنم داخل یهودی. با جهودانم در خندق طرابلس با جهودانم به کار جل بداشتن. گفت چطور سعدی؟ گفتم همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت که از خدای نبودم به دیگری پرداخت. ببینید پرداختم به دیگری نداشتم، نبودم پرداخت به دیگری، یعنی حالشو نداشتم که اصلا دیگر غیر خدا رو ببینم، که از خدای نبودم به دیگری پرداخت. قیاس کن که چه حالم بود در آن ساعت که در طویله نامردمم بباید ساخت. تو این طویله این غیر انسان ها با اینا بساز. گفت که من رو مبلغی خرید، آزادم که از دست اینا، دخترش رو عقد کرد و به من داد. دختر من، او همیشه به من سرزنش میگه تا آن نیستی که بذارم تو را به 10 دینار خرید. گفت من هم به او میگفتم و به 20 دینار به قید تو گرفتار کرد. ادبر یعنی همین که انسان خودشو دوست میداره، عزتش دوست میداره، احترامش دوست میداره، اینا رو دوست میداره، اینا ادبرهای انسان. اقبل وقتی هست که انسان آنچه دوست میداره در راه دوستی خدا خرج میکنه. وقتی میبینید دوستیتون رو، چیزی دوست میدارید به خاطر خدا دستش برمیدارید، این اقبل و این از عقلتونه. وقتی نمتونی دست برداری از جهله. لما خلق الله الجهل قال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فلم یقبل. اون بخشی که حاضر نیست انفاق کنه من ما طایب اون جهل انسانه. اون بخشی که اقبال میکنه عقل انسانه. ملائکه خیلی عزیزن، محترمن، میخوان سجده کنن برای موجود خاکی. ای با تمام عزتشون احترامشون بزن زیر پا انفاق کنن ما بونشون. این که میکنن عقلشونه. ابلیس نکردی کارو. بهش گفتن وقتی میگن سجده کن به آدم یعنی عقبل، فلم یقبل، اقبال لکه. درسته؟ شما همون طوری که میگید کل ارزن کربلا کل یومن آشورا، بفرمایید کل لحظتن لحظه سجده بر آدم. همیشه همین همطوری که کل یومن آشورا کل ارزن کربلا، هر لحظه ای لحظه سجده بر آدم انسانه. جهل نمی کنه، عقل می کنه. منتها هر کسی باید سجده بر آدم خودشو در زمان خودش شناسایی کنه. ببینید ابلیس 6000 سال نماز خونده، این سجده رو نکرده. بعضی عبادات ما از نوع 6000 ساله، بعضی عبادات ما از نوع سجده بر آدم. سرنوشت عباداتی که از نوع 6000 سال است در گروه عباداتی است که از نوع سجده بر آدم. ببینید نماز رو مردم خوندن در صدر اسلام، روزه رو گرفتن، حج رو انجام دادن، اینا همه اینها از نوع عبادات 6000 سال. وقتی به اینا گفتن من کنت مولا فعلیون مولا، این از نوع سجده بر آدم، او رو تونستن ایر نتونستن. اونا راحت، اینی که راحت نیست. اگر انسان یه وقتی یه حرفی زد فکر نکرده، یه عجل است، بعد رو حرف ویساد ایل جاجت، بعد کار خودش توجیه کرد ای عجبه، بعد هم نیمد اینو تدارک کنی توانی. ای علل اربعه پشت سر هم واقع میشه. که علیه السلام گه کسی چهار تا رو راه کنه، من فحقیقون الله یرا مکروها، میگه تو اینا پیدا کن اشتباهات. انسان از راه عجله ابتدای سقوطش، بعد از راه لجاجت ادامش، از راه عجب توجیهشه، از راه توانی ترک تدارک. تو هر کار که میگی همینه. ببینید شما اگر ابلیس رو در خودت دیدی نهج البلاغه رو فهمیدی. وگرنه یه ابلیسی مجرده از خودت در نظر بگیری، یه حرفی درباره او بزنی، خدا لعنتش کنه، این رمی جبره است. من امام چه کرد در حج؟ رمی جمره رو بازش کرد. براءت از مشرکین هم رمی جمره بود. امام گفت براءت از مشرکین بکنید، یعنی امروز رمی جمره شما اینه، اینو بزن به عنوان سنت، اینم انجام بده به عنوان مصداق. رمی جمره کلیه، رمی جمره تجریدیه، براءت از مشرکین کاربردیه. اون چه انسان رو تو غلط میندازه مفاهیم کاربردیه، با اون چه انسان نجات میده مفاهیم کاربردیه. ببینید ادعاها مفاهیم تجریدیه. سرانجام کار مفاهیم کاربردیه. میخواد در قرآن یه موردی مفاهیم تجریدی و مفاهیم کاربردی رو با هم ملاحظه کنی. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. به من بگید کدومش مفاهیم تجریدیه، کدومش مفاهیم کاربردی. هر کی میدون دستش بکنه بالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم اعتصام تجریدیه، لا تفرقو هم کاربردیش.
ای آدم بخواد 100% خلاف بگه هر کی میدونه، حتی یکی دیگه میاد عکسش میگه. هر میگم شما میخوای بگی بیام. بله همچون، اما بدون که ای گفتی علامت نیست برو امتیاز داری، اون چوبش خورده نتیجهش میگی.
ما اومدیم چوب بخوریم برای این.
آره آره بگو ببین.
فکر میکنم رو به قبله مثلا نماز خوندن مفهوم تجدیدی باشه.
من میگم واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، تو این آیه یه بخش تجریدی داره یه بخش کاربردی داره. ایشون گفت که واعتصموا تجریدی شه، لا تفرقوا کاربردی شه. حالا شما بگو.
من عرضم اینه مثلا فرض بفرمایید که،
حالا بفرم
خدمت شما شد که صدا
تو همین آیه تجرید و کاربرد رو بیار بیرون، نرو سراغ نماز. بفرم بیا اینجا تا تا نه نه خیلی
جواب
بنویسی یا بگه میکروفون برو روشن شد. خب بیا بگی. شما بلندگو هم نیاز نداری.
حالا عقل ناقص بنده میگه هر دو کار بردی.
چی؟
صورت مثلا رو زد
به هم. عرض بنده اینه که احساس میکنم عقل ناقص من این رو میگه که هر دو کار بردی.
نه. لا تفرقوا کاربردی نیست، لا تفرقو تجریدی، و اعتصمو به حبل الله تجریدی نیست کاربردی. علامت کاربردی و تجریدی همینه، تجریدی مدعاست، ادعاست، کاربردی مصداق عینیه. خدا رحمتش کنه مرحوم آمونی‌ردین، آخرین تلفنی که به من زد همین بود. آقایان مفاهیم کاربردی را جدی نگرفتن، کارایی اسلام زیر سوال رفت. دیگه من کلمه ازش نشنیدم. بعد خبر فوتش است. این عبارت آقایان منظورش مدرسین و بزرگان قوم. آقایان مفاهیم کاربردی را جدی نگرفتند، کارایی اسلام زیر سوال رفت. یعنی هر چیست تو مفاهیم کاربردی تو. ببینید همه میگن لا تفرقوا. علامت تجریدی اینه که بین حق و باطل مشترکه. لهو اصحاب یدعونه الی الهدا، الهدا مشترکه. قل ان هدى الله هو الهدى. هدى الله که میگه مصداق کاربرده. ببینید کدام یکی از اهل سنت هستن که میگن تفرق، بعدم تفرق رو به گردن ما میذارن، میگن ما نگاه بکن رو سنت عمل میکنیم، اینا خلاف سنت عمل میکنن. ما نمازامون رو 5 وقت میخونیم، اینا نمازاشون رو 3 وقت میخونن. نکته میگیرن از ما. به یکی از آقایون گفتم تو نماز بخونی چیکارش میکنی؟ گفت اول وقت میخونن. گفتم بچه‌ها نماز عصر میخونی؟ گفتم خیلی خوب. مأمومین تو به این دو چیز مبتلا میکنی، یا ترک جماعت یا ترک نوافل. ای پکش که رو چگار میکن تو اول وقت میخونی؟ او که نمیتونه که نوافل بخونه. وقت تو نماز تو پشت سر هم میخونی، این تئوریزه میکنی ترک نوافل، این سنت رو به تعطیل میکشی، میگه یا این سنت یا اون سنت، یا جماعت یا روابط. گفت خب ما چکار باید بکنیم؟ گفتم این که گفتم انما جعل القدم و القدمان لمکان نافله، وقت فضیلتش یک قدم بگذره از سایه، اون موقع نماز دار بخون. اگر تو موفق نی نافله بخونی، گناه او بنده خدا چیه که موفقه؟ چرا به او فرصت ندی که اون نوافلشو بخونه؟ تو نخون. اما یمنعون الماعون هم نشو. بعدش میگی ای فلانی درست میگی، ای همه که دارن این کارو میکنم، ای دیگه خودت میدونی. الحق یا یعرف بالاشخاص، اعرف الحق تعرف اهله. اینم که به شما گفتن علیکم به سواد الاعظم، گفته اگر یکی حق میگه همون سواد اعظم. سواد اعظم معنیش اکثریت نیست. علیون مع الحق و الحق مع علیون، همون که گفت علیکم به سواد الاعظم، اینشونو گفت سواد اعظم. پس نگاه وقتی میگی لا تفرقو، یه مفاهیم تجریدیه. امام راحل هم میفرمود متاسفانه حوزه های ما تجریدی هستند. در مفاهیم کاربردی من اینو به عنوان خاتمه بحثم میگم، ممکنه برای شما یه مقدار سنگین باشه، برای سال بالاتون مفیده، برای سال ابتداییتون به گوشتون بخوره بد نیست. ببینید ما رساله ای که می نویسن از حوزه بیرون میاد چی؟ رساله عملی هست. عمل کی؟ عمل مکلفی. درسته؟ گفت ببینم رساله عملی وزارت کشور کن. این مفاهیم کار بردی. رساله عملی وزارت اقتصاد دارایی کن. رساله عملیه وزارت ارشاد کو، اینا هم رساله عملیه دارن. میدونی مفتیشون کیه؟ دانشمندان علوم انسانی اروپا، یهودی ها. این که در این در آخر از زمان مردم احکام دین خودشون رو از علمای یهود و نصارا میگیرن، شما منتظر یه رساله بیاد؟ رساله اومده، سالهاست داره اجرا میشه. و من میگم منم جای اینا بودم همین کار میکردم. چرا؟ من الان اگر بیام قاضی بشم دست یه دوزم نمیدونم قد کنم. چرا؟ چون هم بستر نداره. انقدر این رساله عملی اروپا معروف شده تو ذهنها، تا زمانی که بخواد رساله عملی اسلام بخواد بیاد توش خیلی زمان مونده، خیلی کارا باید بشه. یعنی اعتراف کنن این راههایی که رفتن جلو دزدی میگیرن نتیجه نگرفتن، بعد بیان بگن خب اینم به عنوان مداوات العجوز قبول کنیم. اسلام اول به صورت مداوات العجوز مطرح میشه. قدیما میگفتید دکترا چیزی بلد نبودن تو کار، بعد آخرش میگفتن بین پیرزنا تجربه دارن چی میگن؟ به این میگفتن مداوات العجوز. اینا هم گاهی گرد میزنن درست میگن. اینا گاهی هم از اسلام استفاده کنن قبول کنن در حد مداوات العجوزه. حالا فعلا بکنم بیم چرا میشه. ببینی ما نمیگیم العلماء و حسون و رعیه که حسن سور المدینه الاهلی، این قلعه همه طرفش میگیره. رساله عملی فقط اعمال این مکلفینه. دیوار این بری که اعمال این وزارت خونه، اون وزارت خونه، اون وزارت خونه نیست. شما این در روش میذاری، بعدم یه دیوار یه طرف میذاری، بعدم وسط یه در میذاری، رو درش هم قفل میکنی. امام راحل به این آقای نوه، آقای عاشق عبدالکریم، نوه دختریش، گفت من سجده طول دادم تو درکه بودم، امام و آقا مرتضا مهمون آقا مهدی حائری بود، شب روز نماز صبح خوندن، من بعد نماز صبح سرم سجده طول دادم. خیلی امام مده دستش پشت من فشار داد، بعد یه سر سجده هستم که یه خورده بگو، یه خورده بخند، یه خورده تفریح کن، یه خورده چه کنیم، چه همچه که خودت گرفتی. بعد گفت که در اطراف خمین ما یه روستایی هستن خیلی ساده هست، اونا وقتی که برای باغشون میخوان دیوار بگذارن، یه طرفش دیوار میکنن، وسط اونم یه در میزنن، او در رو هم قفلش میکنن. دوزاشون هم مثل خود اینا ساده هستن، وقتی میخوان بیان توی باغه یا از دیوار میان پلو یا قفل میشکنن. من خدمت آیت الله عظما مکارم شیراز اون واقعا هستم، گفتم شما چی کار کردی این علوم انسانی از طرفش داره میاد میره؟ چون فقط اینجا رسالش درست کرد، علوم انسانی باید رشته های مختلفش درستش کنی، این دیوار رو قسمت های مختلف بذاری. من خوشبخت شدم این جمعه گذشته نماز جمعه رو در قم در پردیسان خوندم، امام جمعه شون یکی به نام آقای قوامی، از اول صحبتش تا آخر صحبتش راجع به علوم انسانی صحبت کرد و این که طلب آقا بیرید تو این کاری و پایم کار بردی، یعنی همین ببینید اینجا گفت و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اگر میخواد متفرق نشید تنها راهش اعتصام به حبل الله است. این مفاهیم کاربردیه، مصداق و اعتداد، راهکار و اعتداد، مفاهیم کاربردی راهکار و اعتداده برای رسیدن به اون کلی باید راهکار داشته باشه. الان نگاه کنین اهل سنت از راه و اعتصموا به حبل الله جمیعا وارد نشدن، هرچی خواستن به لا تفرقوا برسن نرسیدن، همین چهار فرقه هم تفرقوه، دو فرقه هم تفرقه، سه فرقه هم تفرقه، چهار فرقه هم تفرقه. بعد به ما میگن شما میگی نه ما نیستیم تفرقه، ما فرقه پنجم ابدا نیستیم، ما دقیقا روی اصل اسلام ایستادیم، اینا ربطن، اونا باید برگردن، ما چیزی نداریم که از دستش برداریم. حالا که شما اصلتون انقدر درسته، سعی کنید ظاهرتون هم درست باشه، ایراد به ظاهرتون لاغل لگه، همون ایراد به ظاهر اونا رو قانع میکنه به این که بریم. قالو امشو وصف رو علا آلهت کن، برید با خداهای خودتون بسازید، نه خبری نم. ببینید آیه قرآن چه قشنگ حرف میزنه، امشو وصف رو علا آلهت کن، برید به هم خداهایی که داشتید بسازید، اینا حب تازهی نداشتن. ببینید اگر میخوای از نهج البلاغه استفاده کنی، این مسئله اسجدول آدم رو به عنوان مفاهیم کاربردی خودت بگی، و او عبادات دیگر تو عبادات تجریدی بگی. ابلیس 6000 سال عبادت کرده، عبادات تجریدیه، این عبادت عبادت کاربردیه. چرا؟ به خاطر اینه اون عبادات 6000 ساله مشترک بود بین عزت نفس و تقرب الله، هر آبرو پیدا می کرد ابلیس هم وظایف انجام داده بود. خدای تعالی آمد بین آبروی او و بین عبادت جدایی انداخت. یک عبادتی که سلب آبرو از انسان میکنه عبادت کاربردی و همین انسان متحول میکنه. اساس تحول انسان عبادات کاربردیه که لازمه اون عبادت پا رو خودت گذاشته باشه. ببینید، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم. هر چی شهادت علیه دیگران بگی هنر نیست. ای توانست علیه خودت شهادت بدی هنره. شهدا لله ولو علی انفسکم. ولو علی انفسکم سجده بر آدم. انتقاد به دیگران هم عبادت چیز زرسل است. انسان در عبادت چیز زرسلش نیست میگیره، تو عبادت سجور آدم آدم سپ میگیره. پس این قسمت این خطبه قاصعه رو توجه بفرمایید که همون جای عبادتی که با منیت انسان نمیخواد، انسان اونجایی که باید پا رو من خودش بگذاره، هر جو پا رو من خودش میگذاره ای تحول درش ایجاد میکنه. ای که میگه من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه. ببین چطور شد، خور جلو هزار تا همراهش حسین ابن علی اسم مادرش برد، گفت سکلت که امو که ما دارید. جاش بود یعنی چی بگی؟ نگفت. این سجده بر آدمش بود، این تحول ایجاد کرد درش. فقط یک کلمه گفت، اگر غیر از تو اسم مادر من ارده بود منم اسم مادرش میوردم، اما مادر تو رو هیچ انسان با شرفی جز با عظمت یادش نمی کن. تمام شد، دل زنده شد. با این دل زنده وقتی حضرت خواست نماز ظهر ظهرش بخونه، ایستاد نماز خون، ایم اقتدا کردش، ایم یه عمله. نتیجه چی شد؟ ای دل زنده روز عاشورا تصمیم نهاییش گره با حسین ابن علی کشته بشه، نه با اونا. اینا مفاهیم کار بردی. رمی جمره تجریدیه، براءت از مشرکین مفاهیم کار بردی. شما تو دونه دونه مسائل برگردید مفاهیم کاربردیتون رو شناسایی بکنید. السلام علیکم و رحمت الله.